میارم واسد، چون وجدان خوبی هستی واسد نسکافه هم میارم. همینجا باش الان من میرم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی
سقط جنین در ایران به دلایل مختلفی رخ می‌دهد و وضعیت آن تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و قانونی قرار دارد. در این برنامه به این موضوع مهم می‌پردازیم. فرضیه‌های ما در این برنامه. در برخی مناطق فشارهای اجتماعی و فرهنگی می تواند منجر به تصمیم گیری برای سقط جنین شود. این فشارها ممکن است شامل نگرانی های مالی، عدم حمایت خانواده و جامعه و نگرانی های مربوط به آبرو و حیثیت باشد. در ایران سقط جنین به صورت قانونی تنها در موارد خاصی مانند خطر جدی برای سلامت مادر یا ناهنجاری‌های شدید جنینی مجاز است. این محدودیت‌ها باعث شده بسیاری از سقط‌ها به صورت غیر قانونی و در شرایط غیر ایمن انجام شود. کمبود آموزش و آگاهی در زمینه پیشگیری از بارداری ناخواسته و روش‌های ایمن سقط جنین می‌تواند به افزایش نرخ سقط‌های غیر ایمن منجر شود. افزایش آموزش‌های بهداشتی و دسترسی به خدمات مشاوره‌ای می‌تواند به کاهش این مشکل کمک کند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. امروز میخوایم در مورد موضوع مهم سقط جنین صحبت بکنیم، موضوعی که هر موقع ما در رادیو گفتگو بهش پرداختیم یه نگرانی هایی ایجاد میشه، یه استرسی ایجاد میشه، یه استرابی ایجاد میشه. واقعا چرا در جامعه دینی ما، در جامعه اسلامی ما آمار سقط جنین باید بالا باشه و چه اقداماتی رو باید ما انجام بدیم که بتونیم این معضل رو تا حدودی مرتفع بکنیم و راهکارهایی رو برای کاهش نرخ سقط جنین در کشور انشالله خدمت مدیران کشور، تصمیم گیرندگان کشور ارائه کنیم و با ارائه این راهکارها و با اجرای این راهکارها بتونیم این معضل جدی رو انشالله مرتفع بکنیم. ما در خدمت دوتان از اساتید هستیم، سرکار خانم دکتر هما مردان، پژوهشگر حوزه زنان، و سرکار خانم دکتر طاهر زرنگار، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان. من قبل از شروع جلسه دو جمله کلیدی از اساتید گرفتم. سرکار خانم دکتر مردان معتقدند که جنین جاندار است و حق حیات دارد و ناآگاهی ها و شیء انگاری جنین نباید سبب سقط عمدی شود. سرکار خانم دکتر زرنگار هم فرمودند که مراقب خلقت اشرف موجودات و مسجود ملائک باشیم و زمینه آن را فراهم آوریم. دو تا جمله به نظرم کلیدی و خیلی مهمی هست. اگر همین دو جمله را انشاءالله یه مقداری کار فرهنگی روش انجام بشه، یه مقداری در فضای اجتماعی کشور منتشر بشه به خوبی و تبیین بشه برای اقشار مختلف مردم، قطعا خیلی اثرگذار خواهد بود. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت هر دو استاد عزیز. چون سرکار خانم دکتر زرنگار فکر میکنم زودتر تشریف آوردن، درسته؟ خدمت ایشون هستیم. یه مقدمه ای رو بفهمید خانم دکتر. وقتی میگیم سقط جنین، آمارمون چی هست در داخل کشور در مقایسه با کشورهای همسایه؟ چه وضعیتی داریم در میانگین دنیا؟ چه وضعیتی داریم؟ یه تبیین وضعیتی بشه، بعد انشالله وارد سوالات بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب محضر همه حضار جلسه و شنوندگان محترم و فریخته برنامه اجتماعی. راستش رو بخوام دکتر، مردان رشته تخصصیشون بحث روانشناسی بالینی هستش و سالمندی. من ترجیح میدم تو قسمت آمار ایشون بیشتر آمار رو بفرماین. حقیر با توجه به تخصصی که دارم تو حوزه حالا خانواده و حالا البته مشکل نیست، اون قسمتم حقیر در خدمتون هستم. بیشتر به وضعیتی که تو باورهای ما، نگاه‌های ما به شرایطی که باید باشه و نیست رو این قسمت اگر اجازه بفرمایید حقیر مطالب برزموس
در خدمت. پس چون میخوام اول بحث با آمار باشه، یه مقایسه تطبیقی داشته باشیم، ببینیم وضعیتمون چطور هست و بعد وارد جزئیات بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار، همکار ارجمند و همچنین شنوندگان عزیز برنامه شما. انشالله که بتونیم یه نتیجه خوبی از گفتگو داشته باشیم. در خدمتون هستم. در خصوص متاسفانه آمار سقط جنین در ایران، ما روزانه 1000 تا 1300 طبق آماری که گرفته شده سقط جنین عمدی داریم در کشور و اینکه 90 در واقع انگار 90% سقط ها به صورت سقط جنین سالم، یعنی در واقع جنینی که سالم هست و مشروعه. شاید مثلا 5% به صورت نامشروع باشه یا مثلا 5% به صورت دارویی، یعنی پزشکی باشه، درمانی باشه و اینکه یا به صورت خود به خودی باشه. اینها رو اگه حذف کنیم حدود 90%، بیش از 90% سقط به صورت عمدی و جنین هایی که سالم هستند و مشروعن.
بله.
منتها به واسطه باورهای غلطی که داریم، این همونطور که خدمتتون عرض کردم شی انگاری که نسبت به جنین داریم، در حالی که جنین از هم از نظر جنین شناسان بیولوژیکس ها و هم از نظر علوم انسانی و اسلامی، جنین یک موجود زنده جانداره که از لحظه تشکیل سلول تخم یا لقاحی که انجام میشه این داره حیات میکنه. یعنی اگرچه ما خیلی از اطلاعات راجع به جنین رو سالهای جدید به دست آوردیم، بعد از اینکه تصاویر فوق صوت انجام شده ما تونستیم یه سری فراصد، در واقع تونستیم یه سری تصاویری که حرکت جنین رو نشون میده رو به اثبات برسیم. خیلی از تصاویر ممکنه در آینده نزدیک مشخص بشه، ولی اون چی که مهمه و این که اعتقاد داریم که جنین موجود زنده و جاندار و انسان هست. چرا میگیم انسان هست؟ منتها انسان بالقوه‌ای که داره به سمت بالفعل حرکت میکنه. چرا میگیم انسان؟ به خاطر اینکه جنین شناسی دقیقا نشون میده که شما 23 کروموزوم از مادر و 23 کروموزوم از مادر در هنگام لقاح تشکیل سلول تخم میدن با تمام عوامل وراثتی که انحصار منحصر به فرد و دی ان ای منحصر به خودش داره و تمام خصوصیات ارثی مثل رنگ چشم، رنگ مو و همه اینها نه تنها از پدر مادر میگیره که دیگه نه پدر نه مادر، تا قبلش هست، بخشی از مادر یا پدر هست و هر دوشون در واقع، ولی بعد از سلول تخم یه موجود منحصر به فردی میشه که بلافاصله شروع به تکثیر میشه، یه سلول، دو سلول، چهار سلول، 16 سلول و به صورت نزب در به صورت تصاعدی بالا میره، یه توده سلول بلاستولا میشه و بعد اینها مراحل خودش رو طی میکنه تا اینکه، یعنی من میخوام خدمتتون عرض کنم، یعنی تو 6 هفته اول این جنینه که رشدش انقدر سریع هست، شما تصور بفرمایید که 23 برابر رشد میکنه در 6 هفتگی، یعنی که شما یک فرد 173 سانتیمتری رو در نظر بگیرید، ایشون 23 برابر بشه و نه چندین برج در واقع میشه.
خانم دکتر، ما این چیزی که شما فرمودین چیزی حدود 500 هزار پس در سال سقط جنین داریم، میشه نسبت به جمعیت مثلا 90 میلیونی اگه در نظر بگیریم مثلا میشه 1/18 یک بیستم تقریبا 5%. خب توی منطقه چطوره؟ توی دنیا چطوره؟
ببینید در دنیا هم حالا یه ریشه های خاص خودش رو داره که بله. اگر تو جمعیت شناسی و بخوایم صحبت بکنیم، سقط جنین اصلا ریشه های خاص خودش داره و چگونه شروع شده رو باید به بحث بگذاریم، ولی در دنیا هم همین هست. منتها الان من همین دیشب یه مقاله میخوندم که در خصوص ابروشن کیف از سایت ایشون اونجا برداشتم، دقیقا دارن خیلی از سایت ها و خیلی از جاهایی که مرکزی که تا به حال به صورت مستقل سقط جنین رو انجام میدادن الان دارن ممنوع میکنن. یعنی شما فکر کنید در جایی که شیوش از همونجا شروع شده دارن ممنوع میکنن، ولی در کشور ما اقدامات خاصی در این خصوص نشده. و چرا؟ چون به جهت ناآگاهی هایی دارن که یعنی اگه یه خانم بدونه که فرزند من شیلیس انسان هست، امکان نداره و بعدم مراحل کورتاژ رو ببینید، تکه تکه شدن جنین رو ببینید. من آخرین صحبت رو توی این بخشی که میفرمایید من خدمتتون هستم، شما ببینید ما برای بچه‌های غزه نگران میشیم، میگیم 10,000 نفر کشته شدن و بایدم نگران میشیم، یک انسان هم زیاد هست. یعنی اگر خداوند میفرمان که اگه تمام آفرینش رو بدم، بهتر از اینکه یک جان یک انسان مؤمن گرفته باشه. ولی شما فکر کنین اونا
روزی 1,000 تا 1,000 تا 60,000 تا
تو همین یک سال جبران شده و اینا فرزند آوردن، جنین به دنیا اومده به صورت زنده و داره حیات داره، با توجه به اینکه اونها چه امیدی دارن به این. و شما جنگ تحمیلی خودمون رو در نظر بگیریم، ما 200 تا 300,000 نفر حداکثر که هر یک نفرشون ارزشمند برای ما بودن، در یک سال، در دو سال، در 8 سال ما تونستیم مثلا در واقع 300,000 تا شهید دادیم. بله. که هر کدومشون چراغ راهمون هست. ولی در یک سال ما
500,000،
یعنی چند برابرو؟ شما فکر کنه 8 سال میشه.
واقعا هر موقع که این بحث مطرح میشه، بعضن بالاخره هر چند هفته یه بار این موضوع رو بهش میپردازیم با توجه به بحث‌های جمعیت و جوانی جمعیت و سالمندی که داره توی کشور ما، واقعا یه حس نامناسبی به آدم دست میده. یعنی صدر اسلام زنده به گور میکردن بچه ها رو، دخترها رو زنده به گور، الان هم همین اتفاق داره متاسفانه میفته. در خدمتتون هستیم. پس این 5% که فرمودین میانگین جهانی هم تقریبا همین.
بله
هست.
ولی اونها به شدت دارن جلوگیری میکنن به طور رسمی شون.
بله، ولی ما هنوز کار جدی انجام ندادیم. من فقط این نکته رو بپرسم، میزان موالید چقدر در سال؟
ببینید ما حدوداً الان حدود 1,000,000 تا داریم. یعنی شما فکر کنید، من اینو خدمتتون عرض بکنم،
یعنی 50% اضافه میشه اگر.
بله، شما ببینید، شما نگاه بکنید به اینکه ما در طول زمان چقدر، مثلا در سال 65 از هر، اولا که آمارهای قبلی خارج از کشور میگه که راجع به ایران، ایران ظرفیت هر خانوار 15 فرزند رو داره. حالا شما فکر کنید، حالا البته الان بعضی از کشورها بهشون میگن که 12 تا هر خانومی 12 تا کمتر نباید بچه داشته، حالا اسمشون بماند، دوستان میتونن برن تحقیق کنن راجع بهشون، لازم هم شد خدمتتون عرض میکنم. و اینکه گذشته از این، ما از 7 تا فرزندی که در اون زمان داشتیم 65، الان رسیدیم همکنون به 1.7 و در بعضی جا به 6 و این خیلی فاجعه است. یعنی شما فکر کنید نرخ جانشینی شما، مثلا شما با خانومتون، این که حداقل 2 فرزند داشته باشین تازه جانشین بشین، یعنی روش صفر میشه در واقع، فقط جانشین میشه. و ما در، من به عنوان یه سالمندشناس هم خدمتتون عرض میکنم که ما در آینده، الان بحران شاید سال پیری رو نداریم به اون شکل، ولی ما برای اینکه در آینده به مشکل حتما برخواهیم خود. از 70 میلیون 80 میلیون جمعیتمون شاید به نصف برسیم در آینده نزدیک. از حالا باید برنامه‌ریزی کنیم موالی که باشه. ولی من میخوام اصلا گذشته از موالی، ما موالی رو کنار بذاریم. اگر ما هیچ مشکل جمعیتی هم نداشته باشیم، آیا گرفتن جان یک انسان لازمه؟ شما تصور ذهنی یک مادر این باشه که این جنین خارج شده و شما میخوان قطعش رو ببرید، آیا این امکان پذیر هست برای یک مادر؟
متشکرم خانم دکتر، خیلی استفاده کردیم. در خدمت خانم دکتر زرنگار هستیم. یه مقداری از این بحث مقدمه که عبور کنیم، بریم به سمت علل و عوامل و عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی که باعث میشه سخت جنین این آمار وحشتناک رو داشته باشه. واقعا آدم حس نامناسبی میگیره که 500 هزار بچه یا جنین در یک سال از بین برن، در صورتی که موالید طبق گفته خانم دکتر 1 میلیونه.
بله، البته اینکه خانم دکتر فهمیدن هیچ کاری تقریبا انجام نه، بله تقریبا میتونیم بگیم کار حالا خوبی انجام نشده، ولی خیلی کارا انجام شده. حالا ما تو قسمت فرهنگ سازی و جریان سازی باید دقت داشته باشیم رو سبک زندگی ها. خب البته تو دانشگاه های ما، تو برخی از مراکز بهداشتی یه کاری داره انجام میشه، ولی اینا کافی نیست. به هر حال باید فرهنگ جامعه، سبک زندگی خانواده با توجه به اون روشنگری و همافزایی هایی که میتونه باشه و شبکه سازی هایی که باید باشه، باید بله این معرفت داده بشه به خانواده ها و به جامعه که هم تو حوزه شناختی این شناخت بالا بره و هم تو حوزه رفتاری. خانم دکتر درباره جنین فرمودن و درباره، اگه اجازه بدید من درباره مادر بگم، جایگاه مادر، چون به هر حال دو تا موجود هستن، هم سلامت مادر مهمه هم سلامت فرزند. به هر حال فرزند سالم در گرو بودن در کنار مادر سالم هستش. مادری که هم از نظر جسمی سالم باشه و هم از نظر روحی روانی. بعد ان شاء الله اون مطالبی که حضرت عالی فرمودید خواهیم پرداخت. خب آمارها نشون میده، تحقیقات جدید نشون داده که مادر شدن خطر ابتلا به خیلی از بیماری‌های قلبی و عروقی و بیماری‌های مثل سرطان رو کاهش میده، همینطور داشتن فرزندان بسیار و پرشمار
که پژوهش‌ها ثابت شده.
بله،
که مادر شدن باعث کاهش سرطان و کاهش یه سری بیماری.
بله دیگه، این به حال چیزی که تو علوم پزشکی با توجه به اون مستنداتی که هست آمارها اومده پایین. اگر مادرانی که باردار میشن، به حال ببینید حالا با توجه به اون فوایدی که فرزند آوری و فرزند پروری داره، نشاط، شادابی، تراوت رو در خانواده میاره، در جامعه میاره و دوست داره مادر بشه. من با یه عزیزی که جدیدن باردار شدش، الان به حال ان شاء الله 2-3 ماه دیگه فرزندش متولد میشه، خب ایشون هم فرزند اولشون هستش. به حال اطرافیان میگفتن، میگفتش که حالا زوده، بذارید، شاغل بود، میخواست از تخصصش استفاده کنه، فعالیت‌های اجتماعی داشته باشه، حضور اجتماعی داشته باشه، میگفت الان زمانش نیست، وضعیت اقتصادی، بهانه‌هایی که خیلی‌ها میارن. الان که باردار شده میبینه چه حس و حالی نسبت به اون فرزندش داره، با بچه‌اش حرف میزنه، تکونی که در بدن او داره به حال حس میکنه، حیات یک موجود زنده رو، اصلا حال و هواش عوض شده. همین خانومی که اگر همسرش دیر میومد، اگر تو خونه تنها بود به هم میریخت، الان اصلا همسرش هم شیفت باشه اصلا نمیگه کجایی، با بچه خودش دنیایی داره. و وقتی شو حالا فرزندش هم مشخص شده پسرش، شوخی میکنه، تماس میگیریم، میگیم حال شما چطوره؟ میگه الان دارم با پسرم مثلا غذا میخورم، الان دارم با پسرم تلویزیون نگاه میکنم، الان دارم با پسرم مطالعه میکنم. یعنی یک دنیایی که تنها نیست، با یه موجود زنده. خانم دکتر فرمودن یه موجود زنده از حیات داره. خب ببینید این باعث میشه که اون احساس ترس، استراب، ناآرامی و تنهایی، انسان موجودی که مدنیون به طبع، یکی از نیازهایی که مازلو میگه باید پاسخ داده بشه تو هرم خودش، نیاز سوم، تو پله سوم هرمش، نیاز عاطفی احساسی است. به حال انسان میدونه که یک موجود زنده در کنار اوست و با او همراه و حتی حیات اون موجود زنده به سلامتی خود او و حیات خود او برمیگرده. اینجا احساس مسئولیت میکنه، احساس توانمندی و قابلیت میکنه. پس خیلی از بیماری ها رو کاهش میده، حتی بیماری های سرطان که با توجه به اون آمارهایی که هستش، همینطور داشتن فرزندان بیشتر از خطر ابتلا به سرطان سینه در خانم ها این خطر رو کاهش میده و حاملگی منجر به بازسازی سلول های آسیب دیده قلب میشه و بارداری در سنین بالا منجر به از بین رفتن بیشتر ضایعات ناشی از سکته های قلبی کوچک و بزرگ و حتی جوانسازی سلول های قلبی میشه.
در سنین بالا که میفرمایید خانم دکتر یعنی چه سنی؟
ببین با توجه به شرایط مادر دیگه، حالا با توجه به شرایط گاهی برای بعضی ها ممنوعه، برای بعضی ها نه. اتفاقا این که میگن ببین تا زمانی که خانم باروری، امکان باروری و امکان باردار شدن در او هست، یعنی خدا این فرصت رو به او داده. حالا باید خودش شرایط رو، شرایط جسمی و روحیش رو در نظر بگیره.
در سالهای گذشته خیلی تبلیغ میشد که مثلا 42 سال 44 سال 45 سال دیگه بیشتر، ولی الان من دیدم توی یه سری کارهای فرهنگی که داره انجام میشه میگه که نه، بالای
ببین هر چه سن مادر بیشتر باشه، ببین اگر کوچیک‌تر باشه که برای سلامت، حالا نظر سلامت خوب اون بهتره و اون چی میگن حسی که مادر داره و فرصت و توانی که داره و اون فاصله سنی هرچه کمتر باشه راحت‌تر. اما اگر بیشتر هم باشه، این مادر به پختگی‌هایی رسیده که تمام اینها رو جنین تأثیر می‌ذاره. ببینید نبوغ مادر، حس مادر، هوش مادر، حالات مادر، اینکه تو به چی داری فکر می‌کنی، جنین این رو صدای مادر رو می‌شنوه، حالات مادر رو حس می‌کنه و تمام اینها رو جنین تأثیر می‌ذاره. هرچه مادر پخته‌تر و به قول معروف کامل تر باشه، مطمئنن با خیلی از بزرگان میگن بچه های بعدی معمولا پختگی های بیش، حالا توجه به این که حالا تو شرط خانواده اینا اون جای خود، اما با توجه به ساختار به قول معروف فیزیولوژیکی و جسمانی و روحی و روانی مادر و پدر، این تأثیرش رو مستقیم بر روی جنین خواهد
گذاشت. خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، ما در خدمتتون هستیم با موضوع علل و عوامل سخت جنین و راهکارهایی که به ذهن اساتید گرامی میرسه در این موضوع مطرح خواهند فرمود. در استودیو در خدمت سرکار خانم دکتر هما مردان هستیم و سرکار خانم دکتر طاهره زرنگار. در بخش اول گفتگو خب نکات خوبی گفته شد، از آمار و ارقام و مقایسه با آمار جهانی گفتن و فوایدی که این فرزندآوری میتونه برای مادر داشته باشه، حالا بماند مباحث مربوط به سالمندی و پیری جمعیت و جوانی جمعیت و اینها، نکات خوبی رو فرمودن. در بخش دوم ما خدمت اساتید هستیم. من خواهش میکنم چون تقریبا نیمی از وقتمون گذشته، در مورد علل و عواملی که باعث افزایش سخت جنین شده در کشور صحبت بکنیم و هر جایی که نکته‌ای هست که باید به سیاستگزاران بگیم، به قوه مقننه بگیم، به قوه قضاییه بگیم، به قوه مجریه بگیم، به وزارت بهداشت بگیم، به دستگاه‌های فرهنگی بگیم، آموزشی بگیم، حتما ان شاءالله اونجا رو نکته رو برجسته و پررنگ بکنیم که ما از این گفتگوی یک ساعت همون ان شاءالله نتیجه بگیریم و راهکار به مدیران و مسئولین بدیم. 30,000 10,35 میتونیم خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. اگر پیامک دارید و نکته دارید میتونید پیامک کنید. شماره 2265-2385 هم شنوندگان عزیز میتونن تماس بگیرن. در خدمت هستم.
خواهش میکنم. من چون فرصتم زیاد هست به مواردی که فرمودین رو به صورت تیتوار اشاره میکنم، بعد انشاءالله تو فرصت بعدی در خدمت هستم.
من یه خواهش هم دارم، معمولا از اساتید میگم که وقتی که یکی از مهمانان نکته‌ای رو مطرح میکنه، مکمل این بس مهمان دیگرمون دارن بگن، اشکالی نداره، بالاخره بی ادبی محسوب نمیشه، حتما تکمیل اون بحث هست و خیلی کمک میکنه.
بله در خدمت هستم، حتما لابده صحبت هم در خدمتشون هستم. ببینید یه سری باورهای نادرست هست که ما به در واقع سقط جنین داریم که اگه اینها، حالا من تیتروار خدمت میگم، هر کدومش قابل بسیه که همون شیعه انگاریه که ما فکر کردیم. اگه این شیعه انگاری رو مادر بدون موجود زنده است و حتی تصاویر رو ببینه، حتی سونوگرافیش رو ببینه، صدای ضربان قلب بچه رو بشنوه، امکان نداره مادری حتی اگر خیلی مشکل داشته باشه.
خب برای که این باور رو عوض کنیم چیکار باید بکنیم؟
فقط همین، ببینید حدود آمارها نشون میدن حدود 80% ما باید آگاهی بخشی داشته باشیم، 15% مشاوره انصراف از سقط جنین و در واقع 5% هم باید پیگرد قانونی داشته باشه که افرادی که متاسفانه بعضی از پزشکانی که تعمدن
این کار
انجام میدن یا اگر توجیه نیستن باشون پیگرد
قانونی. حالا این 80% آگاهی رو خانم دکتر کی باید انجام بده؟
ببینید یه بخشش رو همین رادیو صدا سیما، همین عزیز شماهایی که دارین زحمت میکشین دارین انجام میدین، همه باید دست به کار بشن، حتی از فرهنگ خانواده که خانم دکتر اشاره کردن ما باید شروع کنیم، سبک زندگیمون باید تغییر بکنه. ببینید همه چیز
آموزش پرورش این کار رو انجام میده، دانشگاه ها این کار انجام میده.
ببینید الان برای حقیقتش حدود 4 سال پیش از بنده خواستن که شما که 3 سال با جوونا کار کردین یه برنامه بنویسیم براشون که وظایف هر کدوم از دستگاه ها رو مشخص کنید. ما برای آموزش پرورش شهرداری دانشگاه ها همه موارد این نوشته شد و خدمت یکی از عزیزانی که از نماینده های مجلس بودن داده شد که خوشبختانه به مرور دیدیم که قانون جوان جمعیت هم که اومد به بعضی از مفاد اون عمل شده.
مثلا یه دختر خانومی که توی مدرسه هست مقطع دبیرستان، چهار روزی که ازدواج میکنه، تشکیل خانواده میده، آیا این نکات واقعا براشون گفته میشه؟
بله. ببینید پیشنهاد ما این بود که چرا انقدر باید طول تحصیل زیاد باشه. شاید هیچ جای دنیا انقدر طول رو نمیدن. ما میتونیم یکی دو سال رو کاهش بدیم. سالهای آخر یک از پیشنهادات ما این بود که سال دو آخر رو به مهارت‌های ازدواج سالم و مهارت‌های زندگی اختصاص بدیم و بعدم که مهارت شغلی، یعنی اگر مثلا یکی از طرح‌های بنده این بود که تا زمانی که دیپلم نگرفتن باید تحت نظر سازمان فنی حرفه‌ای قراردادی با آموزش پرورش و سازمان فنی حرفه‌ای بسته بشه تا بتونه
بله تو این بخش آگاهی بخشی خواهم بله، شما نکته‌ای بله، دارید تو بخش آگاهی بخشی؟
من بله، یه مقدار بیشتر من میخوام بگم تو دانشگاه این کار داره انجام میشه. از سال 90
بله،
وزارت علوم مصوب کردش درس دانش و خانواده و جمعیت رو که یکی از فصل‌های اون کتاب 6 فصلی بود، الان شده 5 فصلی. یکی از فصل‌های اون فصل فرزند آوری و فرزند پروری بله، تمام بله، این موارد رو دقیق اومده گفته.
بعد از دانشگاه من دیدم مثلا این درس و درس متفرقه است، کلاسش برگزار نمیشه، بعضا
انجام داره میشه. من هم در جریان هستم، منتها به صورت بست و گسترده نه، متاسفانه روش هاشم چون ما متخصص این قسمت رو که به صورت تخصصی کار راجب جوانان در این حوزه کرده باشه الان نه، کم داریم. البته ما دوره هایی رو گذاشتیم، حدود دو هفته 3-4 روز گذشته ما یه دوره در مشهد گذاشته شده که 3000 مشاور و روانشناس تحت پوشش هم مجازی قرار گرفتن هم به صورت حضوری در مشهد و نتایج خیلی خوب از اساتید بسیار ارزشمندی استفاده شد که نتایجش حالا میاد بیرون. طبق فرمایش خانم دکتر کار داره انجام میشه، ولی صحبت بنده اینه که ما اگر کار به صورت همه جانبه نباشه، یعنی ببینید یه سری فرهنگ‌های در جامعه ما هست که مانع میشه، مثلا اینکه حالا غیر از اون باورهای نادرست، ببینید من جوان فکر میکنم که اولا مثلا از 4 ماهگی روح دمیده میشه، پس تا 4 ماهگی میتونم سقط انجام بدم، در حالی که اگه مطمئن بشه که اولا روح کامل از 2 ماهگی شروع میشه تا قبل از 4 ماهگی تکمیل میشه کامل و اینا هر کدوم از این مراحل از اول نقا که نطفه تشکیل میشه تا آخر اینا دیه داره بهم. یعنی بعد اگر روح کامل باشه که اصلا کفاره و امثال حالا مسائل تخصصی فقهیشو نمیخوام اونجا بس کنم، ولی میخوام بگم بچه ما جوون ما این رو نمیدونه و یا اینکه مثلا فکر میکنه طبق تعریفی که بعضی از فمینیستا و بقیه از دوستان غربی مون دارن اینه که این بدن مال منه، پس حالا که مال منه من اجازهشو دارم هر کاری بکنم، ولی من از شما بزرگوار سوال میکنم بدن من 1 سر داره یا 2 سر؟ اگر بدن من 1 سر داره، پس موجودی که الان در بدن من هست با من، پس بعد اون هویت مستقل داشته باشه با ژنتیک مستقل، پس من میشم فقط امانت داره اون برای 1 زمان مشخصی که حالا طبق فرمایش خانم دکتر من باید افتخار بکنم که این زایندگی رو خداوند به من داده، به خانم داده. و اگر این شکوه مادری همونطور که فهمدن این برای یک مادر ارزشمند جلوه داده بشه و پدر کنار مادر کمک کننده باشه به خانم جوانی که تازه باردار شده، همه حمایت ها از اطرافیان باید به سمت مادر بیان و اینو افتخار بدونن برای مادر. بنابراین یکی از علت های دیگرش هم که این ببینین الان مثلا شما مسئله یه آمار فرمودید، من خواهشی که دارم که عزیزان ما برن و تو اینترنت فریاد خاموش دکتر برنارد ناتانسون رو ببینن. ایشون کسی بوده که 75,000 سقط جنین رو برش ناظر بوده، 5,000 سقط جنین رو خودش انجام داده، فرزند خودش، و در آخرین باری که این کار انجام داده وقتی اومده ساکشن کنه دیده که بچه خودش رو میکشه عقب، یعنی حتی احساس درد حس رو همه رو داره و از اون جا به بعد به عنوان بزرگترین حامی جنین در دنیا داره تبلیغ میکنه. من میخوام اینو بگم که اگر در دنیا داره تبلیغ میکنه ما به این اندازه انجام نمی‌کنیم.
متشکرم خانم دکتر. ما مهمان تلفنی داریم، جناب دکتر امیرحسین بانکی‌پور نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خدمتتون هستیم. اگر اجازه بفرمایید با ایشون صحبت بکنیم بعد برگردیم استودیو. آقای دکتر عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم.
عثمان ابراهیم السلام علی المهدی و علی آقایه و علی من و فاطمه. خیلی ممنون که به این موضوع پر اهمیت پرداختین، در خدمتتون هستم.
بله بله آقای دکتر، ما در استدیو در خدمت سرکار خانم دکتر مردان و سرکار خانم دکتر زرنگار هستیم. نکاتی رو فرمودن، آمارهایی رو دادن، علل و عواملی بررسی کرد و فرمودن و راهکارهایی رو پیشنهاد کردن. میخوام ببینیم مشخصا کمیسیون فرهنگی مجلس چه اقداماتی رو در دستور کار داره و چه انشالله در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد که ببینیم که کمتر شده این موضوع سختی.
ما در قانون حمایت از خانواده و